سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV Iranian Financial Times و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوان. این برنامه رو بعد از چندین هفته دوباره از سر میگیریم، هرچند که یکی از دلایل اینکه برنامه ها برای مدتی متوقف شد به دلیل مشکلات مالیه واقعا تلویزیونه، و امیدوارم که عزیزان بتونن به اصطلاح اگر در حد به اصطلاح وسعتشون بتونن کمک بکنن که این برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه تا الان در واقع خود گردانندگان تلویزیون خرج اینجا رو میدادن و تبلیغات به اصطلاح تبلیغات تجارتی هم طوری نیست که بتونه تامین بکنه. بنابراین تلویزیون احتیاج به و در این موقعیت خطیر واقعا برای دستگاه‌های ارتباط جمعی آلترناتیو باید فکری بشه، باید کمک بشون بشه. عزیزان میدونن که فرضاً تلویزیون‌هایی که برای سیستم کار میکنن میلیاردها دلار در اختیار دارن، از عربستان، از CIA، از همه به اصطلاح از این ثروتمندای میلیاردر صهیونیست. ولی اونایی که به اصطلاح آلترناتیو هستن، چه سایت‌های اینترنتی چه دیگران، واقعا به شدت زیر فشار مالی هستن. اینه که به هر حال به این علت بوده و خوشبختانه به اصطلاح دوباره این برنامه ها از سر گرفته شده. عزیزان میدونن که عنوان این سلسله برنامه‌هایی که من اینجا اجرا میکنم بررسی به اصطلاح مطبوعات غربه، که به نظر من این خوبه که آدم بررسی منتها هر کدوم از اینا احتیاج به یه مقدار مسائل تئوریک هم داره، و من تا الان بیشتر راجع به اوضاع اقتصادی امریکا اکثر مواقع، نه همش، صحبت کردم، برای اینکه معلوم نیست این اقتصاد به چه سویی خواهد رفت. ما باید، عزیزان میدونن که در عرض هفته گذشته به حساب بورس سهام نیویورک و در درجه اول البته بورس سهام شانگهای و تمام بورس سهام‌های هم آسیا هم اروپا و هم امریکا سقوط عجیبی کردن. حالا باید ببینیم که این واقعا یک کرکشن، بهش میگن کرکشن، یعنی میخواد خودش رو تصحیح بکنه، یا آغاز یه چیزی مثل سال 2000 یا 2007 که ما میدونیم واقعا بورس سهام فرو پاشید و اقتصاد به طرف یه رکود رفت، و در این حال ما میدونیم که اگر این اتفاق دوباره بیفته نه مثل سال 2000 خواهد بود. میدونیم که در سال 2000 بورس سهام سر به آسمان کشیده بود و ماه مارس شروع کرد به فروپاشی، و در حدود در عرض یکی دو سال بعدش 7 تا 8 تریلیون دلار ارزش خودش رو از دست داد. سال اینا راه علاجی که براش داشتن اومدن به اصطلاح عرض که نرخ بهره بانکی رو بسیار بردن پایین، مردم رو تشویق کردن به خانه خریدن، عرض که و انواع و اقسام به اصطلاح تشویق‌های اقتصادی پیش و پای مردم گذاشتن، و بعدش هم گفتن که برید و وام بگیرید بدون اینکه هیچ سپرده‌ای بذارید، و خلاصه ما میدونیم حباب خانه‌سازی رو به وجود آوردن که این 2006-2007 در واقع به پایان کار خودش رسید. حبابی که به وجود آوردن ترکید، در حدود 10 تریلیون دلار در واقع بورس سهام از ارزشش از دست داد. این دفعه برای اینکه بانک ها رو نجات بدن تریلیون ها دلار ارزشی که بانک مرکزی یا بانک فدرال امریکا شروع کرد در واقع چاپ پول. چاپ پول هم ما فکر نکنیم که به صورت اسکناس، بلکه کامپیوتریه تمام اینا. نه تنها بانک ها رو با تریلیون ها دلار نجات داد، بلکه بعد از اون هم در واقع نرخ بهره رو زیر صفر برد، برای اینکه خود نرخ بهره به اصطلاح بانک فدرال حدود 25% ولی اگه تورم رو در نظر بگیریم چنین نرخ بهره‌ای زیر صفره. و در نتیجه اینا تونستن تریلیون ها دلار از بانک فدرال با بهره صفر در واقع قرض بگیرن این کورپوریشن ها، این بانک ها، و برن در بورس سهام اینا رو سرمایه گذاری بکنن. نتیجهش این شد که از سال 2009 تا به امروز، یعنی تا هفته پیش، بورس سهام سر به آسمان کشید دوباره. ولی مطابق پیشبینی هایی که شده بود این نمیتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. کارایی که اینا میکنن در واقع حباب به وجود میاره و حباب هم سرنوشتش ترکیده شدنه. علتش اینه که زیربنای اقتصادی براش کاری نشده. و من میخوام امروز راجع به زیربنای اقتصادی مقدار صحبت بکنم، بعدش از چند منبع برای عزیزان راجع به نرخ بیکاری، برای اینکه نرخ بیکاری جزء معیارهای فوق العاده پر اهمیت در اقتصاد. اگر بیکاری بالا باشه، اگه مزد و مزایا بالا نره، در نتیجه شما قدرت خرید نداری. بنابراین کی میاد جنس‌های اینا رو بخره؟ موقعی که شما قدرت خرید نداشته باشی، همیشه اقتصاد در واقع در معرض خطره. موقعی که قدرت خرید وجود نداشته باشه، سرمایه داران نمیان که سودهاشون رو برن در راه سازندگی و تولید بیشتر سرمایه گذاری بکنن. کی میخواد جنسهاشون رو بخره؟ نتیجهش اینه که میرن توی بورس سهام، یعنی در بازار مالی. در اینجا اقتصاد فاینانشلایز میشه. اینو بهش میگن فاینانشلایزیشن آف دی اکانومی، هر سبت که مالی میشه. یعنی میرن سفت بازی میکنن، یعنی به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن، جنس تولید بکنن، با سود بفروشنش، سرمایه هاشون پولو میسازه و این حباب به وجود میاره. در نتیجه من ابتدای نقل قول میخوام بیارم از پال سویزی و هری مکداف بین سالهای دهه 1970 تا اواخر دهه 1990 5 کتاب بیرون دادن که اینا مجموعه مقالاتیه که در مجله مانتلی ریویو، میدونید که مجله مانتلی ریویو مجله‌ایه که به نظر من واقعا باید خونده بشه، از سال 1949 که تأسیس شده هنوز مرتب بیرون میاد. این مقالات، مقالات هری مکداف و پال سویزیه که به صورت کتاب در اومده. نقل قولی که میخوام بیارم عرض شد که از کتاب Irreversible Crisis، یعنی بحران برگشت ناپذیر. این در واقع پنجمین کتابشونه که دهه 1990 نوشته شده و به نظر من حرفشون از آب درست در اومده. یعنی به اصطلاح این بحران برگشت ناپذیره، بالا پایینایی داره، ولی زیربنای اقتصاد رو نتونستن کاریش بکنن. بنابراین این نقل قول رو برای عزیزان میخونم و بعدش چند تا به اصطلاح خبر راجع به اقتصاد امریکا برای عزیزان. میگه که سرمایه‌داری انحصاری، مونوپولی کپیتال، دستخوش و یا در واقع زیر تابعیت تضاد بنیانی است. یه تضاد بنیانی داره. تضاد بنیانی واقعاً نظام سرمایه‌داری در واقع خودش یه تضاد مجسمه که فرضاً ایسلان مزاروش لااقل 12 نوع تضاد اسم میبره در کتابی که داره، یا سوسیالیسم یا بربریت، 12 نوع تضاد اسم میبره. ولی به نظر من بنیانی ترین تضاد در نظام سرمایه‌داری تضاد بین عرضه و تقاضاست. اینو باید دریابیم. و اون این که صرف رشد قدرت تولیدی بالقوه‌اش، که ما میدونیم سرمایه‌داری رشد قدرت تولیدیش فوق‌العاده بالاست. دلیلش اینه که به دلیل رقابت اینا میخوان از همدیگه بزنن جلو و و در نتیجه این یکی از وجوه بسیار مثبت نظام سرمایه‌داریه که رشد قدرت تولیدیش فوق العاده بالاست. ولی موانع حل ناشدنی و غیر قابل عبوری بر سر راه استفاده کامل از منابع و نیروهای انسانی آن برای ارضای نیاز توده‌های عظیم مردم می‌گذارد. چرا؟ چرا با اینکه قدرت تولیدیش اینقدر بالاست نمیتونه نیازهای مردم رو برطرف بکنه؟ میلیاردها انسان باید در فقر زندگی بکنن، میلیاردها انسان دیگه باید یا نیمه وقت کار بکنن و کار تمام وقت گیرشون نیاد. مشکل اصلی نظام سرمایه‌داری این تضاد حل ناشدنی. این بدان معناست که یک، در غیاب وجود نیروهای به اندازه کافی قدرتمند خونسا کننده، دلم میخواد اینو عزیزان توجه بکنن، وضعیت معمولی و عادی اقتصاد سکون و رکوده. چرا؟ علتش خیلی آشکاره. سرمایه‌دار هدف غاییش رفع نیاز انسان نیست، بلکه رسیدن به بالاترین میزان سوده یا نرخ سوده. بنابراین قدرت تولیدی رو میبره بالا، ولی دائم از اون طرف یا کارگرها رو به دلیل اتوماتیزه شدن و رباتیزه شدن، یعنی ورود علم و تکنولوژی در صنعت، کارگرها رو گروه گروه بیرون میکنه و بیکاری رو گسترش میده. از طرف دیگه به دلیل به وجود اومدن یک لشکر ذخیره بیکار، روی اونهایی که کار میکنن فشار میاره و مزد و مزایای اونهایی رو که شاغلن، یعنی تأمین شغلی و امنیت شغلی اونها رو هم از بین میبره و زیر فشار روانی و اقتصادی شدید قرارشون میده. در نتیجه قدرت خرید رو از این طریق پایین میاره. قدرت خرید که اومد پایین، کی میخواد اجناسشونو بخره؟ بنابراین طوری اتفاق میفته که اینا به دلیل نبودن مشتری کافی یا تقاضای مؤثر کافی نمیتونن کارخانجات و اینها رو به اصطلاح گسترش بدن. در نتیجه اقتصاد گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه. دو، تاریخ واقعی سیستم در مرحله سرمایه‌داری انحصاری، توجه بکنیم که مرتب پال سویز و مری مکداف صحبت از سرمایه انحصاری میکنن، برای اینکه در سرمایه رقابتی قوانین جور دیگه است. سرمایه‌داری انحصاری توسط کنش متقابل گرایش به رکود و نیروهای خونسا کننده این گرایش تعیین میشود. چه چیزی میتونه اینا رو نجات بده؟
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com، پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسر جون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
فرزند، اگر یه زمانی ماشین بخار کشف شد که سرمایه‌گذاری های عظیمی احتیاج داشت، بعد لوکوموتیو اختراع شد که احتیاج داشتن میلیون ها کیلومتر راه آهن بکشن، کارخانجات صنایع فولاد اصلا فرصت اینو نداشتن که تأمین بکنن این همه آهن رو برای خط آهن، برای لوکوموتیو، برای واگن ها، و یا کشف اتومبیل. کشف اتومبیل هم به همین ترتیب که دهه 60 من خودم شاهد و ناظرش بودم که احتیاج به میلیون ها کیلومتر جاده داشت، هتل، موتل، هر شبت که پمپ بنزین و تعمیرگاه ها، چیزای لاستیک سازی، پلاستیک سازی، همه اینا. اینا عوامل خونسا کننده اینا رو چیز به اصطلاح اسمش رو میذاره پال سویزی، که اینا میتونه از جلوی رکود رو بگیره و دوباره سرمایه گذاری ها رو پیشرفت میده. به اصطلاح اینا نیروهای محرکی برای از بین بردن رکود و سکون هستن. ولی اگه این چیزهای به اصطلاح محرک از این نوع که اینا در واقع جغرافیای اقتصادی رو یا جغرافیای چیز رو اصلا تغییر میدن، فرضاً راه آهن واقعا تغییر داد، اتومبیل تغییر داد، و همچنین ماشین بخار که ما میدونیم به اصطلاح مادر تمام این به اصطلاح صنایع هستش. تاریخ واقعی سیستم در مرحله سرمایه‌داری انزه توسط کنش متقابل گرایش به رکود از یک طرف که گفتیم، و نیروهای خونسا کننده که من بعضیاشون رو اسم بردم، در ظاهر به نظر میرسد که چنین دیالکتیکی کاملا متقارن باشد. یعنی هر وقت که به طرف رکود و یا سکون میره، یک نیروی محرکی دوباره به وجود بیاد که بتونه دوباره این سکون و رکود رو از بین ببره. ولی ببینیم آیا واقعا اینطوره؟ یعنی گرایش رکود و سکون و خونسا کننده ها متقارنن؟ به هیچ وجه. یعنی نیرو در برابر نیروی مخالف، گاه یکی برتری دارد و گاه دیگری، و در دراز مدت هیچ کدام تسلط دراز مدت بر دیگری به دست نمی آورد. دیالکتیکش باید اینطور باشه. سویزی میگه اینطور نیست، اما این چیزی جز یک توهم نیست. چرا؟ چون گرایش به سکون سرشتی نظامه و ریشه های عمیق دارد و دائم عمل میکند. یعنی دائم کارگرا رو بیرون میکنن، دائم مزد مزایا رو کمتر میکنن، دائم قدرت خرید رو پایین میارن. ولی حالا ببینیم نیروهای خونسا کننده هم همینطور هم. گرایش مخالف خونسا کننده اما متغیر، متناوب و از همه مهمتر آن که خود محدود کننده هم. یعنی محدودیت دارن. تا کی میتونن اتومبیل بسازن؟ تا کی میتونن راه آهن بسازن؟ تا کی میتونن ماشین بخار بسازن؟ اینا محدود کنندن، یعنی محدودن. بنابراین این تضاد یه دیالکتیکی نیست که دو طرفش متقارن باشن. عرض شود که بررسی تاریخ نیم قرن اخیر در دهه های از 1900 تا 1980 عرض شود که، و بعد توضیح میده. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که بعد از انقلاب، یکی دیگه از عوامل محرک جنگه. البته عامل محرک دیگه اینه که برن به کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن طبیعتا. بنابراین نیروهای محرک یه زمانی ماشین بخار بوده، اختراع لوکوموتیو بوده، اختراع اتومبیل بوده، جنگ اول و جنگ دوم جهانی بوده، تسخیر کشورهای دیگه بوده. ولی ببینین آیا جای دیگه ای تو دنیا مونده که تسخیر بکنن؟ آیا اختراع دورانسازی از نوع اتومبیل و یا لوکوموتیو هست؟ فرضاً ممکنه گفته بشه که فرضاً سلفون، آره این یه اختراع بزرگه، کامپیوتر، ماشین جت، الکتریسیته، اینا همش اختراعه، تلفن، ولی اینا هیچ کدومشون دورانساز نیستن و به اندازه کافی نمیتونن برای سرمایه‌گذاری های سودآور کافی باشن برای اینکه جلوی رکود و سکون رو بگیرن. برای اینکه موقعی که information technology در دهه 80 و 90 اومد، اینا فکر کردن که این میتونه جلوی رکود رو بگیره. یه مقدار سر و صدا کردن در دهه 90 در زمان کلینتون، ولی اون یه حباب بود، حباب دات کام بود و در نتیجه ترکید. بنابراین میخواستم این نکته تئوریک رو عرض بکنم که زیر بنای این سکون و رکود در حال حاضر ما عاملی نداریم که بتونه عامل محرکی برای بیرون آوردنه. فرضاً جنگ که یکی از عوامل محرک و خونسا کننده است، جنگ اول جهانی آره تونس برای اینکه به اصطلاح بحران 1907 رو باش به اصطلاح خونسا کرد. جنگ دوم جهانی بدون تردید باعث این شد که کشورهای سرمایه‌داری اصلی رو از بحران نجات بده. جنگ دوم جهانی برای اینکه تولیدات عظیمی به ویژه در امریکا به اصطلاح چی شد، خرابی‌های جنگ میباعث ترمیم میشد و غیره. ولی آیا همین جنگ هایی که الان در سوریه و عراق و تمام این به سا هواپیماهای بی سرنشین و اینا کافیه؟ به هیچ وجه اینا نمیتونه کافی باشه. دارن اینا کوشش میکنن و علتش چیه که یک جنگ جهانی نمیتونن به وجود بیارن؟ برای اینکه این جنگ دیگه از اون توبمیری ها نیست، جنگ اتمی و هیدروژنی خواهد بود. به این دلیل من میخواستم چند تا خبر چون وقتمون داره میگذره، چند تا خبر میخواستم از وضعیت اقتصاد کنونی امریکا برای عزیزان اینجا بگم. یکیش مال پال کریگ رابرت هستش که در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس دهم ماه اوت اومده. اینو برای عزیزان میخونم. در سالهای 2014-2015 افراد سنین 55 به بالا، عزیزان دقت بکنن، افراد 55 سال به بالا میرن دوباره سر کار. یعنی در حقیقت سالمندا به خاطر اینکه حقوق بازنشستگیشون سوشال سکیوریتی یعنی به حساب تأمین اجتماعیشون کافی نیست، مجبورن برن هنوز کار بکنن تا سنین بالا. 1,554,000 شغل به دست آوردن، در حالی که افراد 16 تا 19 ساله و 20 تا 24 ساله به ترتیب 877,000 و 489,000 شغل از دست دادن. یعنی در حقیقت اونهایی که از 55 سال به بالا 1,500,000 شغل به دست آوردن، در حالی که اونهایی که بین 16 سال تا 24 سالن در حدود 1,500,000 شغل از دست دادن. امروزه در امریکا برای افراد 25 تا 54 ساله 4,000,000 شغل کمتر از 2007 وجود داره. یعنی میزان بیکاری داره میره پایین، به اصطلاح میزان بیکاری داره میره بالا و تعداد مشاغل. از 2009 تا 2013 این گروه سنی یعنی 25 تا 5 یعنی سنین واقعا فعال بازار کار از اینا تشکیل میشه، 6,000,000 اینا بین 2009 تا 2013 در عرض 4 سال 6,000,000 شغل از دست دادن. در ماه جولای 2015 27,265,000 شغل نیمه وقت و پاره وقت وجود داره که اینا دنبال کار تمام وقت میگردن، که 6,300,000شون عرض شد که شغل تمام وقت میخواهند و نمیتونن به دست بیارن و 7,124,000 نفر چه کار نیمه وقت و پاره وقت دارن تا زندگیشون بگذره. یه خبر دیگه اینو هم میخونم و برنامه فکر میکنم وقتمون در حال تمام شدنه. از CNN News عذر میخوام، مال هفتم ماه اوت، از این از اون به اصطلاح چیزای اینترنتی کنسرواتیو هم هست. طبق آمار عرض شود که بیورو آف لیبر استاتیستیک، یعنی به اداره آمار امریکا، جمعیت بالای 16 سال که در ارتش نباشن و یا به علتی به اصطلاح از کار افتاده نباشن، یعنی توی اینستیتوشن ها، بیمارستان ها، زندان ها و غیره و غیره نباشن، اونایی که واقعا باید تو بازار کار باشن، 250,876,000 نفره که از این تعداد 157,106,000 در بازار کار بودن، یعنی فقط 62.6%. فوق العاده مهمه که ما ببینیم، یعنی در واقع قابل اطمینان ترین آمار برای اینکه ما بفهمیم میزان بیکاری اینا نیست که تو روزنامه نیویورک تایمز یا آمار رسمی، باید ببینیم چند درصد از جمعیت فعال کشور تو بازار کارن، یعنی یا شاغلن و یا فعالانه دنبال شغل میگردن، اینا رو میگیم در بازار کارن. فقط 62.2%. و عرض شود که 6,325,000 نفرشون پاره وقتن و شمار بیکاران دراز مدت هم 2,180,000. بنابراین 93,770,000 امریکایی اصلا در بازار کار نیستن، یعنی در حدود 40%. بیشترین رقم در 38 سال اخیر بوده این و مشارکت در بازار کار همونطور که صحبتش کردیم فقط 62.6%. حالا ببینیم این درصد اونایی که شاغلن در 1975 چی بوده. 58 میلیون و در 1975 عذر میخوام 58,627,000 نفر بیرون از بازار کار بودن. در 2007 بالای 80,000 نفر شده. در 2013 به 90 میلیون رسیده اونایی که در بازار کار نیستن، در حقیقت به 93,770,000. به این ترتیب ملاحظه میکنیم که زی هج، یه بسیار یه آمار دیگه برای عزیزان میخونم، هدف اینه که آمارهای دقیق اقتصادی رو ما باید تو دستمون باشه و اطلاع داشته باشیم که ببینیم این اقتصاد به کدام سو میره. از 2007 به این سو تا 2015 1.4 میلیون شغل صنعتی از میان رفتن، جای اونها رو گارسون ها و کارگران مشروب فروشی یعنی بارتندر گرفتن. به این ترتیب میخواستم فقط تعدادی از این به اصطلاح عرشبت آمارها رو خدمت عزیزان گفته باشم و یه مسئله تئوریک رو که امیدوارم در هفته های آینده هم ما همین کار رو بکنیم، یه اشاره به مسائل تئوریک هم کرده باشیم. به این ترتیب وقت من تمامه و با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. قبل از این که یادم بره، من تاریخ امروز رو هم برای عزیزان بگم، چون امروز 22 ماه اوت و 31 مرداد 1394.